بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی عرفان امامیه. نصوص الاعراف. 14 روایت قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 21. نص دوم. عرفان علوی العلی در وجود علی ابن ابی طالب علیه السلام، امام مطلق. اسمای الهی به سوی اسم الحمید تعبیر شده و در این اسم ذات محمدی گشته و به عرصه تعین و ظهور می رسند که این ظهور از اسم العلی است که در این معنا در فصل علی از کتاب خداشناسی امامیه به تفصیل سخن گفته ایم. همانطور که در قرآن کریم شاهدیم اسمای الهی به صورت پیشوند بر اسم الحمید اضافه می شوند تا در آن تعبیر گردند و محمدی شوند. ولی همین اسمای الهی به صورت پسوند بر اسم العلی اضافه شدند، یعنی از این اسم خروج کرده و تعین می یابند. پس حمید اسم تعبیر است و علی هم اسم تعین و ظهور. همانطور که رسول اکرم صلی الله علی علیه السلام را ظهور باطن خودش خوانده است. تعبین و تعین همان باطن و ظاهر و اول و آخر امور است که محمد در مقام باطن و اول است و علی هم در جایگاه ظاهر و آخر. ولذا علی علیه السلام را امام قیامت آخر الزمان می دانیم. علی در علم لغت هم به معنای اعلانیت است، هم علیت و هم اندیت و معیت. و این هر سه کاربرد لغوی در قرآن کریم آمده است که در این باب هم در فصل العلی در کتاب خداشناسی امامیه بر مبنای قرآن کریم به تفصیل بحث کرده ایم. علی اندالله و معالله و هوالله است، ولذا رسول خاتم فرموده که علی مماس بر ذات خداست و این همان معنای اندیت یا در نزد خداست. و اما معنای علیت علی آن است که اسم العلی اسم ظهور اسمای الهی به صورت و صفت و فعل است، یعنی علی علت ظهور است که این ظهور در آخر الزمان بر عالمیان معلوم و مشهود می گردد. در مرحله نخست برای علمای ربانی و عارفان علوی و سپس در اواخر این قیامت هم بر همگان ثابت می شود. و اما معنای اعلانیت و تعالی در اسم العلی به این دلیل است که این ظهور آسمان بر زمین در نزد علی به مقام اعلایی و ازلیش تعالی می یابد و در درک اسفل ساقط نمی شود. و این همان واقعی رجعت است که علی علیه السلام سلطان آن می باشد و شفیع و ناجی خلق در آخر الزمان. حمد و رحمت آن نقطه ذات پروردگار است، همانطور که در لغت قرآنی هم بر لفظ فعیل است، حمید و رحیم. و نیز خود در کتابش فرموده که رحمت را بر خود یا ذات نوشتم، یعنی ذات حق چون خوانده شود جز به رحمت مطلق فهم نمی شود که همین رحمت مطلقه گوهری ستایش درون ذاتی یعنی حمید است و این در محمد محقق و تکوین و وصول شده است و در علی به عرصه ظهور صفات و افعال رسیده است. ولذا رحمت به صورت نعمت آشکار می شود و حمد هم به صورت انواع عبادات رخ می نماید از واجبات و مستحبات. و این است که مهر محمدی در عرصه ظهور علوی قهر می نماید، همانطور که طبق قول الهی نعمات الهی برای عامه بشری صورتی ناخوشایند دارد. و چون نعمات خود را نازل می کنیم اکثرشان روی بر می گردانند. قرآن. وقتی نور مطلق در ظلمات درک اسفل رخ می نماید، حالت انفجاری و قهار می یابد که جاهلان آن را خشم و غضب الهی می پندارند، در حالی که تنها راه هدایت است همانطور که در سوره حمد شاهدیم که آنان که از نعمات روی برمیگردانند از مغضوبین و ضالین میشوند و میدانیم که بیماری ها، فقر، اسارت، بیکسی، بلایا و مرگ از جمله نعمات هستند و علی علیه السلام نعمت الله است همانطور که محمد هم رحمت الله است و این است که محمد صلی الله امت دارد ولی علی علیه السلام انگشت شماری مرید و عاشق و فدایی دارد. محمد صلی الله رحیم است و علی علیه السلام نعیم است و نعیم ظهور رحیم در عالم عرض در قلمرو صفات و افعال است و لذا نعیم و نعمت الله را جز عارفان در نمی‌یابند. علی علیه السلام ظهور الهیت در درک اسفل السافلین است از برای تباه شده ترین مردمان. رضا خداوند نیز این هویت الهی امام را شهادت داده است. به راستی که خود خداوند شهادت می دهد که الهی جز او نیست و ملائک و علما هم او را می شناسند که برپا کننده قسط و عدالت است. قرآن در حالی که محمد را همه با رحمت می شناسند که برپا کننده شریعت است. ولی این علی است که فقط ملائک مقرب و علما و عرفای حق می شناسندش که برپا کننده قسط و عدل است و به همین واسطه هم به دست مردمان کشته شد. همانطور که خود علی علیه السلام می فرماید که بار بلایت ما را بر نمی دارند مگر ملائک مقرب و رسولان اولوالعزم و مؤمنان خاصی که قلوبشان در امتحان الهی سربلند آمده است و همچنین می فرماید که خداوند جز در وجود ما پرستیده نمی شود. یعنی علی ظهور الهیت خداوند است و الهیت همان نوری است که پرستش می شود، نور حمد و رحمت که به نعمات رخ می نماید. زیرا در نزد عامه بشری رحمت قابل پرستش نیست، همانطور که مثلا فرزندان هرگز والدین بسیار مهربان و رؤوف خود را حتی دوست نمی دارند و بلکه والدین قهار را بیشتر دوست می دارند که حامل نعمات و امر تربیت و هدایت هستند که این امری فطری است. در قرآن کریم علی با این صفات کلی ظاهر شده است: عظیم، کبیر، حکیم، علیم، حلیم و عزیز و همچنین مقام شفیع که منصوب به علی کبیر است و حفاظت از زمین و آسمان ها یا حفیظ که منصوب به علی عظیم است در آیت الکرسی. و می دانیم که علی علیه السلام در خطبه های بیان و تتنجیه این اسما را در قرآن کریم به خودش نسبت داده است و از جمله خلق جدید را که خود را آفریننده 70,000 جهان برتر خوانده است. و ما قبلا نشان داده ایم که خلق جدید که همان بدعت است حاصل مقام شفاعت است که متعلق به علی کبیر است در کتاب خدا. و اما خود عرفان و عرفات و اعراف نیز در وجود علی رخ نموده است و علیین که صد البته تعریف کننده و مشهد حقیقت محمدی است و اسرار قرآنی در 7 زمین و آسمان. و علی علیه السلام و سایر امامان بارها تصریح فرمودند که به راستی اعراف مایی. اعراف یعنی قلمرویی که اسرار عالم و آدم در نزد خدا و اسرار حق در نزد بشر مفهوم و مشهود می گردد. پس جز در رابطه روحانی و ارادت عرفانی با علی و علیین امکان معرفت و شناخت عرفانی نیست. طبق قول الهی در کتابش عرفا کسانی هستند که هر یک را از سیمایش می شناسند که بهشتی است یا دوزخی و در چه مقام و هویت باطنی زیست می کند و اسرارش چیست. پس عارفان کامل و حقیقی و اصیل جز علی و علیین نیستند و آنان که به ارواح طیبه آنان اتصالی دارند و یا با آنان در باطن محشورند و یا مظهر تجلی علی علیه السلام در هر عصری می باشند و کسانی که به قول امام باقر علیه السلام از طینت امام آفریده شده اند در خلق جدید عرفانی. و طبق قول الهی بر اعراف دیواری است که ظاهرش عذاب و غضب است و باطنش رحمت، و این همان راز عرفان نفس است که ظاهری قهار دارد ولی چون واردش شوی سراسر لطف و رحمت حق است. و هویت عارفان و امامان نیز این گونه است که ظاهری قهار دارند زیرا نعیم هستند. پس عارفان ملوس دجالند که به اسم عرفان برای مردمان ساده‌لوح و بلهوس دام شیطان می گسترند. از آنجا که خداوند جهان هستی را به قصد انسان ابداع فرمود تا انسان را ظرف عرفات خود سازد، پس در آغاز ازلیت این گوهره یا معنای انسان را با خود داشته است و آن به اسم العلی در کتابش بارز شده است. یعنی علی علیه السلام ظهور کمال انسانیت به معنای کمال عرفات و نور عرفان حق است، همانطور که خود فرموده خداوند جز در ما شناخته و پرستیده نمی شود. و امام همان انسان کامل و عارف کامل و معروف کامل به حق است. و خلق جدید علوی هم به معنای آفرینش انسانهای جدید بر طینت امام و کمال و عرفات است که در قرآن هم آمده است که به زودی کسانی را می آفرینم که عاشق بر من و عاشق بر آنهایم. العلی اسم و کلمه ظهور است، یعنی قلمرو عرفات و شهود حق و اسرار آفرینش است و حقیقت محمدی که پرده از رحمت ذات حمیدی حق برداشت و دیدارش نمود و با کمال حیرت دید که او همو العلی است. چرا که نباشد؟ زیرا خداوند می‌خواهد از انسان رخ نماید، پس چگونه می‌تواند غیر انسانی باشد؟ و این انسان الهی و خدای انسانی ظهور العلی در کالبد خاک بشری است که کامل‌ترین ظهورش در تاریخ همان علی مرتضی است که کل اسرار تکوین و ظهور حق از جهان را آشکار می‌سازد و مرز بین حق و خلق را برمی‌دارد، در عین حال که خود فاروق اعظم و نور فرقان است و مظهر اشد غیرتش. علی علیه السلام اسوه کامل عرفان است، یعنی ظهورات اسم العلی را به واسطه هوش و حواس و علم و حکمت و ادراک قلبی روحی بشر به قلمرو فهم و شهود می آورد در شیعیان مؤمن که قلوبشان در امتحانات الهی سربلند آمده است. یعنی این معارف و مکاشفات را به بازار خناسان و شیاطین و دجالان نمی برند و به اهل ایمان و هدایت می رسانند و برای منافع شخصی خود تنفیس نمی کنند. علی علیه السلام بوتراب است، یعنی پدر خاک است و آسمان را در خاک زمین کشف و شهود نموده است، همانطور که عمری را به راستی در خاک نقب می زد و شخ می نمود و حفر چاه می کرد. و مشهور بود که علی علیه السلام آبهای زیرزمینی را از روی زمین استشمام می نمود و لذا هر کجا که کلنگی بر زمین می زد حتما به آب می رسید و این نشانه ای قابل تأمل است. و این حدیث نبوی جز شامل حال علی علیه السلام نمی شود که هر که دلبی را در چاهی افکند حتما به خدا می رسد. علی علیه السلام نخستین کسی بود که خدا را در خاک دیدار نمود، در حالی که محمد صلی الله خدایش را در آسمان هفتم دیدار فرمود و این ظهور آن است. علی علیه السلام نور العلی را از دل خاک یافت و خود مظهر خاکی آن شد و لذا نور تجلی العلی در میان خلق است که خود فرموده من در هر زمان و مکانی و در هر کسی که بخواهم به نورم تجلی می کنم و هر که منکر این حق باشد بر من مرتد است و هر که بر من مرتد شود بر خداوند مرتد است. پس علی علیه السلام نور تجلی حق ذات حمیدی پروردگار از مؤمنان و شیعیان مخلص و امتحان شده است که ما این شیعیان را علیین دوران غیبت می نامیم که مهدی‌های 12 گانه آخرالزمان به جبران غیبت امام هستند به قول رسول خاتم صلی الله. و علی بر هر کسی که تجلی کند او را به طینت علوی می پرورد و به خلق جدیدی آشکار می کند. پس علی همان ذوالجلال و الاکرام است، یعنی صاحب تجلیات و کرامات پروردگار در خلق است. مذهب و انسان امامیه آن مذهب و انسانی است که مؤمن به رشد و تکامل و وجود الهی انسان است که انسان باید به الهیت وجود در جهان نائل آید و بانی این مذهب و مکتب هم محمد و علی هستند و برپادارندگان و حامیانش هم ائمه معصومین می باشند و اسوه کامل و جهانی چنین انسان کاملی در آخر الزمان هم قائم آل محمد مهدی موعود است که مظهر کامل محمد علی است. آنچه که مانع گردید تا انوار علی عظیم و علی حکیم و علی کبیر و علی عزیز و علی علیم از وجود علی مرتضی در عصر خودش آشکار و معروف گردد، خفقان مرگبار شورای سقیفه و تبلیغات اموی و خانه نشینی و حبس 25 ساله علی بود که کسی شهامت دیدارشان را نداشت الا این که میبایست از جانش میگذشت و خاندانش را فدا میکرد، مثل عمار و ابوذر و سلمان و میسم و دیگران، که آن خفقان تا به امروز در جهان اسلام به طور روزافزونی استمرار یافته است و حتی در جوامع شیعی نیز وضع بهتری حاکم نبوده است، که یک نمونه‌اش حکومت کذاب صفوی بود که همه حکیمان و عارفان حق را تبعید و سربه نیست می کرد و حتی کسی چون شیخ بهایی را با آن همه خدماتش به صفویان بر نتافتند. و امروز نیز شارحان عرفان علوی در جهان تسنن تکفیر و مرتد می شوند و در جهان تشیع قالیه خوانده می شوند و متهم و محکوم و محبوس می گردند تا حقایق محمدی و عرفان امامیه به گوش مردم نرسد. باید دانست که مخالفان و دشمنان عرفان محمدی علوی خصم انسانند و هم پیاله شیطان، و در رأس این دشمنان انسان ملایان رسمی مذاهب اسلامی قرار دارند که جز فقاهت قرون وسطایی چیز دیگری از اسلام نیافته و نخواستند، زیرا مصالح دنیویشان جز این اقتضا نکرده است که امروزه به دست خودشان در حال خود براندازی هستند. علی مرتضی در مراحل سگانه زندگی مبارکش از هر امری از معرفت بابی گشوده که برای طالبان حق کفایت می کند تا به ذات علی کبیر راه یابند و علوی شوند. 23 سال با محبوبش محمد بر علیه کفر و شرک جنگید و جانفشانی کرد و اسلام را بنا نمود و سپس 25 سال برای حفظ بقای همه بنیادهای اولیه اسلامی سکوت و خانه نشینی پیشه کرد تا ریشه اسلام را بر نیندازد و سپس حدود 5 سال به جبر تن به حکومت داد و همه منافقان و خرمقدس های خودپرست را از دم تیغ گذراند و کفر آشکار را باقی گذاشت تا بر شرک و نفاق حکومت کنند. تقسیم بندی او از دشمنان خدا و انسان تا به امروز در جهان باقی است. قاستین، ناکسین، مارقین، دشمنان علنی دین، دشمنان ریاکار دین در لباس دین و متشرعین خودپرست. امروزه حاکمیت جهانی تمدن استکباری تکنولوژیکی غرب همان قاستین است و حکومت‌های مسلط بر جوامع اسلامی هم ناکسین هستند و تکفیری‌ها هم مارقین هستند که خواب و خوراک را بر آن دو جناح حرام کردند، درست همچون صدر اسلام. علی مرتضی در 23 سال نخست مظهر علی العظیم است و در 25 سال انزوایش علی الحکیم و علیم و حلیم و شفیع امت است و در 5 سال آخر عمرش علی کبیر است که به هویت واحد قهار از برای خدایش ظهور کرد و حق وجودش را در همین دوره آخر در خطبه‌های نادر آشکار فرمود. و بدین گونه بود که در ظهور این کبریایی علوی تک و تنها شد. در روایت است که پس از ایراد خطبه بیانش حتی همان انگشت شمار مریدانش نیز به او بدگمان شده و با خود می گفتند که علی دعوی الوهیت و ربوبیت کرده است و برخی هم گفتند که علی از فرط قهر و غضب دیوانه شده است و هذیان و شطحیات می گوید و از خداوند هم پیشی گرفته است. علی مرتضی در خطبه بیان به راستی برای خود مقاماتی را قائل شد که فقط مختص قدرت خداوند خالق بود. هرچند که در همین خطبه می‌فرماید که ما را به اسم رب با انگشت نشان ندهید تا خداوند را محدود نکرده باشید. و بدین گونه خدایی که علی برای نخستین بار به مردم شناساند در ورای ادراک همه حکما و علمای تاریخ بود. در حقیقت علی از خداوند جز ذات مطلقش را باقی نگذاشت و همه اسما و صفاتش را به خود نسبت داد و بدین گونه پرستش عاشقانه و مطلق ذات احدی خدا را مهیا کرد که قبل از آن موجود نبود. و بدین گونه باید گفت که علی نخستین پرستنده مطلق و صمدی خداوند است و بیهوده نیست که رسول اکرم علی را مصداق سوره توحید می نامد. و بیهوده نیست که خود علی پرستش خالصانه خدا را فقط در وجود خودش می داند. به بیان دیگر باید گفت علی نخستین انسانی است که خود خدا را شناخته و پرستیده است. و لذا نخستین انسانی است که خدای نادیده را نپرستیده است و در هر سمت و چیزی جز خدا ندیده است و این مکتب و طریقت علی است. پس علی ظهور خود ذات حمیدی پروردگار است و به همین دلیل است که کلیه مخلوقات عالم در چشم او برای خدا ظهور و بروز می‌یابند، یعنی الهی می‌شوند. شناخت این جانب از علی مرتضی نه از راه تاریخ و وراثت و آموزش که شناختی حضوری و رو در رو و بی‌واسطه بوده است. بنده از دست آن حضرت نان شریعت خورده و جام طریقت نوشیده و تیغ حقیقت چشیدم، نه به معنا که به عینه، نه به باطن که در ظاهر. بنابراین علی شناسی من حضوری و شهودی و وجودی بوده است. او در من به نورش تجلی کرد و مرا از طینت و عصمت خود از نو آفرید و من بنده ای از بندگان اویم، همانطور که او خود را بنده ای از بندگان محمد می نامد. علی فقط یک عارف یا عارف کامل نیست، بلکه خود عرفان است. یعنی قلمرو به عرفات عالم وجود است که پرده از موجودات بر می کشد و ذات حمیدی خداوند را آشکار می سازد از هر چیزی. و آن جز حقیقت محمدی نیست، چرا که محمد نخستین و تنها کسی است که به ذات حمیدی حق راه یافته و این ذات گشته است و لذا از منظر این ذات رحمتی بر عالمیان است که هر کس و چیزی را فرا گرفته است. و این است که کشف حجاب عرفانی علی از هر چیزی منجر به جمال حقیقت محمدی می شود که مظهر الحمید است و لذا همه شاهدان این شهود را از اهالی الحمدلله رب العالمین می کند که جمله آل محمدند. پس علی اسم شهودی عرفانی خداوند است، همانطور که در قرآن کریم آمده است که شفاعت در نزد کسی است که به شهود حق رسیده باشد. و چه کسی جز علی در تاریخ جهان چنین ادعایی کرده است که در هر چیزی حق را می‌بیند؟ شفاعت در نزد کسی است که به شهود حق رسیده باشد و او علی کبیر است. قرآن. مرتضی از القاب علی است که رسول خدا به وی نسبت داده است که در لغت به معنای کسی است که به مقام رضا رسیده باشد و نیز دیگران را هم به این مقام برساند. و این مصداق این آیه از سوره لیل است که هیچ کس را در نزد پروردگارش چیزی نیست که طلب کند الا جمال اعلای پروردگارش را که چون ببیند به مقام رضا برسد و علی در هر چیزی به این مقام رسیده است. پس جهان هستی را نیز به این مقام رسانده است، یعنی جهان از منظر علی همان رضوان است، یعنی قلمرو به رضای محض، و این همان جهانی است که علی آفریده است که 70,000 بار برتر از خلق قدیم است. همانطور که در آیت الکرسی می خوانیم که علی العظیم واسع و وسعت بخش کرسی خداوند در زمین و آسمان هاست. و در قرآن می خوانیم که رضوان برتر از جنت است، که جنت قلمرو به رحمت محمدی است و رضوان که ظهور باطن جنت است شهر نعمت علوی است، و نیز از رسول خاتم شنیده ایم که جنت را دانشگاه علم کلمه علی خوانده است که متقیان بر آن وارد می شوند و علی که مولای متقیان است در جنت محمدی علم کلمه علی را به اهلش تعلیم می دهد و از این علم در به رضوان علی گشوده می شود که قلم رو به خوشنودی و رضا و عشق خدا به بنده است و بنده اش به او. ای کسانی که به اطمینان رسیده اید، برای رسیدن به مقام راضیتون مرضیه بر جنت من وارد شوید و از پرستندگان من باشید. قرآن. پس علی خود عرفان است، یعنی نور کشف و شهود حق در آفاق و انفس و در عالم و آدم و در زمین و آسمان ها. پس علی خود فس و نس کلی معرفت نفس است و هر یک از فرزندان معصومش نیز یکی از این فسوس و نصوص عرفانی هستند. پس مبرهن است که خود علی شناسی و امام شناسی به مثابه کمال معرفت نفس و عرفان حق است و این مصداق شناخت شناسی عرفانی و یا عرفان العرفان. بنابراین رساله حاضر به مثابه شناخت شناسی عرفانی مجموعه آثار ماست. علی علیه السلام صدیق اکبر است و این نسبتی است که محمد مصطفی به علی مرتضی بخشیده است از جانب پروردگارش، یعنی برتری تصدیق کننده است، تصدیق کننده حق. پس بایستی در برترین و کاملترین تجلی حق را دیدار و دریافت کرده باشد که کرده است. و این است که باز درباره علی علیه السلام می فرماید که حق با علی و علی با حق است، و بلکه علی به هر سو گراید حق هم به همان سو گراید. چرا؟ زیرا حق جز علی دریافت کننده و تصدیق کننده ای ندارد. پس علی این حق است، و بلکه حق هم او را مریدی می کند، همانطور که در معراج به رسول خاتمش فرمود که ای محمد، نسبت تو به من مثل نسبت من است به علی. و این است که باز فرموده که هر که علی را دوست بدارد من هم دوستش می دارم، زیرا جز در محبت علی نمی توان به محبت حق رسید، زیرا حق جز در علی و با علی و در سمت علی نیست و بلکه مرید علی است. و نیز به فرموده رسول خاتم علی علیه السلام فاروق اعظم است، یعنی بزرگترین تشخیص و فرق بین حق و باطل در نزد اوست، و بلکه او خود حضرت فرقان است که از اسمای الهی می باشد. و نیز جمال قرآن و کاملترین حامل باطن قرآن است که فرموده و رسولی می فرستد که به اذن او وحی می کند و او علی حکیم است. قرآن. زیرا اگر علی جمال باطن محمد است و محمد هم ناطق و گویای قرآن است، علی هم باطن ناطقه این کتاب است. و نیز فرموده که ام الکتاب در نزد اوست و او علی حکیم است. قرآن. پس علی جبرئیل و روح القدس و میکائیل و اسرافیل آخر الزمان برای مؤمنان خیش است و امر و نورش را در نفس ناطقشان الهام می فرماید و تعلیمشان می دهد و قیامت صغرایشان را برپا می سازد و آیات و بینات الهی را در آفاق و انفس برایشان آشکار می نماید تا بدانند که او حق است. قرآن. خود علی علیه السلام نیز در خطبه‌های نادرش این حقیقت را بیان فرموده که منم خضر و ایلیا، منم روح الله، منم برپا کننده قیامت و منم آن که تورات و انجیل را بر قلوب موسی و عیسی نازل کردم. علی علیه السلام و علیین مهد ظهور حق هستند. هرگاه که حق را فرستادیم گفتند این جادویی آشکار است و انکار و ادابت ورزیدند. قرآن زیرا آنگاه که حق از وجود انسانی رخ نماید و فعال گردد و باطلهای هر عصری را رسوا نماید، برای کافران و مشرکان و منافقان و دینبازان هیچ جای بازی و ریا نمی ماند جز انکار و ادابت آشکار با اصل حقیقت. و بدین گونه است که با وجود علیین که نور معرفت و فرقان دورانهایند، کفر و ایمان قطبی شده و رو در روی یکدیگر قرار می گیرند و این واقعی است که در آخر الزمان مستمرن و به طور فزاینده در سراسر جهان جریان دارد تا ظهور جهانی قائم آل محمد که حق مطلق و آشکار و قهار است و بنیاد باطل را از جهان برمی اندازد که همو ظهور کامل علی الکبیر است که قیامت کبرا را برپا می سازد بر ظهور جهانی کبریایی حق از زمین و آسمان. و در آن روز هرچه در زمین و آسمان هاست برای خداوند بروز می کنند. قرآن بروز برای خدا عین بروز الهی اشیاء است، یعنی ظهور حق از خلق. و علی نور و باعث و بانی و قائم و حافظ این ظهور است در دوره غیبت برای مؤمنان خاص و در واقعه ظهور قائم هم برای همه جهانیان، که اولی ظهور نعمانی و رضوانی است و دومی هم ظهور قهار. منم صاحب صراط و قیامت و جایگاه حساب. منم آدم اول و نوح اول. منم حق اسرار. منم سازنده اشجار. منم جاری کننده چشمه‌ها و نهرها. منم خزانه دار علم. منم سور اسرافیل. منم مالک روز جزا. منم صاحب ایوب و ابراهیم و موسی. منم که به امر خدا آسمان‌ها را برپا داشتم. منم جانشین حق بر خلق. منم امر و روح خدا. منم زنده ای که نمی میرد. منم صاحب کسوف و خسوف. منم که به آنی آسمان ها و زمین را سیر می کنم. منم آن که هزار کتاب از کتب انبیاء نزد من است. منم آن که ولایت مرا هزار امت انکار کردند و مسخ شدند. منم محمد و محمد منم. منم معنایی که اسمی بر آن واقع نمی گردد و او را مانندی نیست. این بخشی از خطبه معروف به بیان است که پس از پایان خطبه جز یکی دو نفر همه علی را تکفیر کردند که تا لحظه ای قبل از شیعیان و مریدان محسوب می شدند. و آن یکی دو نفر هم در حال خروج از مسجد همچون سیاه مستان تلو تلو می خوردند. هر یک از مفاد این خطبه جای تألیف یک رساله مستقلی است، ولی همینقدر باید دانست که همه اسما و افعال و صفات الهی در قرآن کریم که به هو منسوب است به علی علیه السلام منسوب شده است. و هیچ انسانی قبل و بعد علی دارای چنین ادعایی نبوده است، آن هم در میان جماعتی مؤمن و بر بالای منبر مسجد مقدس ترین شهر مسلمین یعنی کوفه. و در همین مسجد هم به شهادت رسید به دست یکی از مریدانش که شنونده این خطبه بود. و جالب است که بدانیم شیخ اکبر ابن عربی بنا به اعتراف خودش همه معارف موجود در بزرگترین و کاملترین اثرش یعنی فتوحات مکیه را از تعبیرات خطبه بیان یافته است. امروز دین را بر شما کامل و نعماتم را بر شما به اتمام رسانیدم و راضی شدم که اسلام دین شما باشد و زین بعد هر که غیر از اسلام دینی گزیند هرگز از او قبول نشود. قرآن و علی شأن نزول و کاملترین مخاطب این کلام خدا بود و لذا دین کامل و همه نعمات خدا را پذیرفت و اولین و کاملترین مسلمان شد و لذا انسان کامل الهی گردید و در خطبه بیان چیزی جز اسلامش را معرفی نمی کند و غیر از این اسلام و مسلمانی نیست. زیرا خداوند همه نعمات و خوبیهایش را به انسان بخشیده و در واقع او را عین خود ساخته و خلیفه خود نموده است و همه صفات و اسما و افعال و قدرتش را به انسان داده است و جز علی کسی این اسلام را به تمام و کمال دریافت نکرده است. پس علی علیه السلام مصداق و اسوه اسم اسلام نیز می باشد که از اسمای الهی است و این اسمش نام آخرین و کاملترین دین او بر بشر است. ولذا اسلام دین نعمت و رحمت و محبت کامل خدا بر بشر است که کاملترین اسوه آشکار و بیان شده اش جز علی علیه السلام نیست. همانطور که حتی هیچ یک از امامان معصوم یا رسول خاتم هم دعوی چنین مقاماتی را نکردند که علی کرده است. و این ظهور حق اسلام است، پس اسلامی جز علویت و مکتب علی نیست. یعنی سلام و اسلام ظهور کامل اسم العلی است که در علی مرتضی رخ نموده است، پس علی علیه السلام کاملترین درک کننده و پذیرنده و معرفی کننده اسلام است، یعنی مظهر اسلام کامل. پس علی علیه السلام مظهر تمام و کمال عرفان اسلامی و اسلام عرفانی است و اسلام جز در علی شناخته نمی شود. از خطبه بیان درک می کنیم که علی علیه السلام کاملترین خودشناس تاریخ بشر است که در خود خدایش را به تمامی اسما و افعال و صفاتش یافته است و همه ویژگی های علی علیه السلام از این علم خودشناسی می باشد که همان مکتب عرفان است. پس علی علیه السلام مظهر هواللهی در آخر الزمان است و فقط با شناخت علی علیه السلام است که می توان تناقض بین هو و الله را که در سراسر قرآن حضور دارد دریافت که درک یگانگی هو و الله همان درک اسلام محمدی به حقیقت محمدی می باشد که در علی آشکار شده است. پس علی سر الاسرار و سر المبین کل قرآن است و جمال قرآن. زیرا هر معنا و حقیقتی در عالم غیب چون به کمال تعین رسد انسانی است و علی انسانیت قرآن و تعین آن در جهان است. جهانی که تماماً قرآنی است و در علی مرتضی رازگشایی و شناخته می شود، پس علی علیه السلام عرفات خداوند است و عرفات انسان و جهان. عرفاتی که حق ذاتی انسان را تعین بخشیده است، پس علی حق انسان است، همانطور که رسول خاتم وی را میزان انسان نامی. امام صادق علیه السلام می فرماید که خداوند جهان را از اسم العلی آفرید و در قیامت کبرا نیز به واسطه همین اسم ظهور می کند. در قرآن کریم نیز این حقیقت بارز است که در کتاب خداشناسی امامیه درباره اش سخن گفته ایم. منتها مسئله این است که اسم العلی در قرآن کریم چه ربطی به علی ابن ابی طالب دارد. ربطش از نظر ما از دو بابت است که یکی ادعاهای خود علی علیه السلام در خطبه‌های نادرش می باشد که ادعایی است که قبل و بعدش تکرار نشده است و بزرگترین راستگوی عالم لقبی است که رسول خاتم از جانب خداوند به علی علیه السلام اعطا نموده است. پس ادعای علی با توجه به سیره و سنت زندگانیش نمی تواند کذب باشد. و اما دلیل راستی ادعای علی برای خود این جانب مشاهدات و مکاشفات غیبی و عرفانی و شهود تجربی و شخصی این جانب از وجود مبارک علی علیه السلام بوده است و نیز آزمونی که بنده از بسیاری از سخنان حیرت آور و به ظاهر نامعقول علی علیه السلام در جریان زندگیم به عمل آورده و به راستی و درستیش ایمان آوردم که ادعاهایش حق مطلق است. و عجبا که هیچ روایت و سخن کذب و جعلی به اسم علی علیه السلام از راه تاریخ به ما نرسیده است، در حالی که چنین ادعایی درباره احادیث نبوی مصداق ندارد و دریایی احادیث جعلی به اسم مبارکشان در تاریخ اشاعه یافته است. و این نیز از حجت‌های بزرگ وجود مبارک علی مرتضی است که به راستی ظهور حق الله می باشد. می دانیم که نخستین امامت کامل از ابراهیم خلیل رخ نمود که آن هم در واقعه ذبح پسرش اسماعیل که وارث و وصی نبوت و رسالتش نیز بود. آن هم در غایت کهولت سن. پس در حقیقت ابراهیم با ذبح مقام نبوت و رسالت و وصایت خیش بود که به امامت رسید. با آنچه هم که اسماعیل را تبدیل به نخستین امام مادرزاد نمود همین امر بود، زیرا اسماعیل در کودکی به همراه مادرش در صحرای سوزان حجاز رها شد که این نیز نوعی ذبح بود و سپس در سن بلوغ هم که عملا خود به اراده خودش به قربانگاه رفت. پس می بینیم که امامت از هر دو سو، یعنی ابراهیم و اسماعیل، مولود از خودگذشتگی به معنای کامل کلمه است که در قلب این ایثار برای خدا همانا ایثار از دل خیشتن است، یعنی گذشتن از محبوب و معشوق خیش، آن هم به صورت ذبح کردن به دست خیشتن. آیا ماجرای رسالت محمدی و امامت علوی به رابطه ابراهیم و اسماعیل شباهتی عظیم ندارد؟ همانطور که علی در نوجوانی به امر پیامبر به جای او در رخت خوابی خوابید تا به جای پیامبر کشته شود. زیرا پیامبر اکرم نیز از آغاز می دانست که علی تنها وارث و وصی رسالت اوست. این همان امتحان الهی از قلوب مؤمنین است که چه قلبی لایق حمل بار ولایت و امامت و خلافت اوست. سخن بر سر ظهور امامت از بطن رسالت است، یعنی ظهور اسماعیل از بطن ابراهیم و ظهور علی از بطن محمد. و قبلا نشان دادیم آنچه که از آسمان بر قلب نبی نازل می شود از وجود ولی و امامش صادر و ظاهر می شود. ما ذکر را با کتاب هایی بر تو نازل کردیم تا بیان کنی حق هر آنچه را که بر مردمان نازل می شود. قرآن. که این آیه معرف کسی است که هویت محمد علی دارد، یعنی هم محل نزول ذکر و کتاب الله است و هم عامل ظهور و صدور و تبیین آنچه که بر وی نازل شده که بیان حقیقت همان چیزهایی است که در هر عصری بر مردمان فرود می آید. این همان معنای قرآن ناطق و نبوت عرفانی و رسالت اجتماعی است که علیین هر عصری دارا هستند، همانطور که تمام و کمالش از علی ابن ابی طالب رخ نمود. این همان ظهور امامت از بطن رسالت است در انسان واحدی که از علیین است. و اما ظهور همه اسما و صفات الهی از وجود امام به چه معنایی است؟ مگر نه این است آنچه از ذکر و کتاب الله بر دل امام و علیین فرود می آید همان طبقات قرآن است که از ام الکتاب است و قرآن حامل همه این اسما و صفات خداوند است که به درجات و بر حسب نیاز زمانه از وجود علیین عیان و بیان می گردد که رازگشای همه مسائل زمین و زمان و مردمان است. پس امام محل وقوع و تحقق کتاب خداست و اینک از این منظر آن ادعاهای حیرت آور در خطبه بیان را بهتر در می یابیم. و این است که امام مهد ظهور بسیاری از وقایعی است که در کتب آسمانی گذشته وعده داده شده است و نیز دانای بر اسرار عالم غیب و آیات و بینات کتاب خدا. پس هم مبین است و هم معین. طبق حدیث قدسی می دانیم که خداوند قبل از خلق عالم و آدم قلم را آفرید و بر لوح محفوظ ام الکتاب را نوشت و آنگاه به این کتاب و کلماتش امر به آفرینش این کلمات و مفاهیم را داد و در حقیقت آفریننده جهان هستی کتاب خداست به امرش و علمش. و اینک در آخر الزمان خود حضرت کتاب ظهور کرده است و آن امام و امامت است یا علی و علیین. همانطور که در خود قرآن نیز علیین و علیون همین گونه معرفی شدند که خود کتابند. پس به لحاظ مقام وجودی همانطور که بعد از ذات باری تعالی کتاب قرار دارد، امامان نیز همین مقام را نسبت به ذات خداوند دارا هستند، یعنی مماس بر ذات اویند. و علی نخستین ظهور کامل ام الکتاب است. پس عجب نیست که آفریننده است، ولی نه آفریننده جهان قدیم که عمده دعوای بین سنی و شیعه در همین باره است، زیرا هر دو این آفرینش علوی را درک نکردند که منظور خلق جدید است. زیرا براستی که زمین و آسمان ها قبل از پیدایش امامان آفریده شده بود، ولی خلق جدید است که متاسفانه مورد کتمان و غفلت عمده علما و حتی عارفان امامیه بوده است. همانطور که در قرآن کریم می‌خوانیم که اگر ملائک آشکار شوند و خود خداوند نیز از آسمان فرود آید، باز هم به صورت انسان خواهد بود و این پاسخ به کسانی است که به همین اتهام همه انبیا و اولیا را تکذیب کردند که او هم بشری همچون ماست. قرآن کریم. همانطور که هر موجودی در عالم ظهور یکی از کلمات خدا از وجه یکی از اسماء اوست در درجات، امام ظهور کل کتاب خداست، آن هم ام الکتاب. و ام الکتاب در نزد اوست که علی الحکیم است. قرآن. پس انبیای الهی و رسولان محل نزول فصولی از کتاب الله بودند و محمد مصطفی محل نزول کلیه فصول این کتاب است، و لذا قرآن کریم او را جامع کلمات خدا خوانده است، ولی امام محل ظهور و بروز کتاب خداست و جمال انسانی کتاب است. همانطور که مثلا اسماعیل علیه السلام قبل از آن که نبی باشد حقانیت ذبح خودش را از طرف خداوند به یقین می دانست، ولذا پدرش را در ذبح خودش یاری نمود و تردید پدرش را برطرف ساخت و از پدرش بردبارتر بود. و پدرش ابراهیم با دیدن یقین اسماعیل در این امر بر تردیدهای خود فائق آمد و ابلیس را از خود راند. این است که امام را معصوم گویند، زیرا خود کتاب خداست و امامت ابراهیمی و اسماعیلی در محمد و علی به تمام و کمال رسید که این همان کمال علم تعبیر کلمات است به ام الکتاب. همانطور که در قرآن کریم امامت ابراهیمی نیز از بابت چنین علمی است به درجات نازل تری. و محمد و علی ظهور کامل ابراهیم و اسماعیل هستند، زیرا همه جانهای الهی از نفس واحدند. هر چیزی در جهان ظهور یک کلمه است، و اما امام ظهور کتاب است و علی ظهور کل و کامل کتاب است که جهان آخر الزمان که قیامت 50,000 ساله است، تماماً ظهور علی است که مطلق این ظهور در قائم آل محمد است که علی در خطبه بیان این قائم را هم خودش معرفی کرده است، و ظهور مطلق خود که به قول مولوی جانهای مردان خدا یکی است، و امامت قوس صعود و عروج است و رجعت نبوت که قوس نزول می باشد. ولذا امامان کاشف جانهای نبوی رسولان الهی هستند. ولی آنگاه که نبوت و رسالت و شریعت برای خدا قربانی می شود، ولایت و امامت حق متجلی و ظاهر می گردد. داستان خضر و موسی نیز حجت قرآنی دیگری بر این حقیقت است و خداوند موسی علیه السلام را جهت دریافت علم لدنی و علم تعبیر به نزد خضر علیه السلام فرستاد، ولی موسی بی صبری کرد و نتوانست تحول و تعبیر شریعت به امامت را تاب آورد، هرچند که بعداً به این مقام نائل آمد، همانطور که تاب لقای الهی را هم نیافت. و علی علیه السلام در خطبه بیان خود را ظهور خضر علیه السلام خوانده است، ظهوری که هرگز افول نخواهد کرد و در امامان و علیین بعد از خودش استمرار می‌یابد، استمراری مبارک و فزاینده در ظهوراتی برتر و کاملتر تا قائم آل محمد. پس دانستیم که اسم الحمید به مثابه ام همه اسماء ذات الهی است، همچون اله، رب، احد، حق، صمد، حی، مرید و علی. و اسم العلی هم ام سایر اسما و صفات خلاق و افعال خداوند است، همچون خالق، راتق، رازق، مصور، مدبر، حافظ، راشد، کریم، سلام، حکیم، قادر، متعال و غیره. این اسمای صفات و افعال به مثابه ظهور آن اسمای ذات هستند، همانطور که اسم العلی ظهور اسم الحمید است، همانطور که علی علیه السلام هم ظهور باطن محمد صلی الله است. و این بدان معناست که نه تنها انسان کامل محل ظهور اوست، بلکه ظهور و آفرینش عالم هستی هم از ازل به نور این انسان ها بوده است که از اسمای پروردگارند که در آخر الزمان رخ نموده اند و می نمایند. درک این حقیقت به مثابه درک روح کلی معرفت دینی و عرفانی و اسلامی و شیعی است، و افسوس و حسرت بران مسلمان و شیعی که در باورهایش هنوز عیسوی و موسوی و بلکه اصلا کافر است به خودش. محمد مصطفی صلی الله مظهر نص الحمید است و علی مرتضی علیه السلام هم مظهر نص العلی.